أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. راه های فراوانی را ذات حق بسیلا برای تزکیه ارواح و تهذیب نفوس فراسوی سالکان نصب می کرده است. مقداری از اون را مربوط به بیان موانع و خطرهاست. بخشی از اون را مربوط به بیان شرایط و اوصاف و کمالات و مانند آن است. گاهی خداوند سیره انبیا و اولیای سالک واصل را بازگو می کند و زمانی سیره فرشتگان مقرب را تشریح می کند. نقل سیره صالحان سالک برای اسوه شدن هست، ولی بیان روش به شیوه فرشتگان هم برای اسوه شدن اونهاست، هم برای آن است که انسان‌ها آگاه باشند کسانی رابطه بین خلق و خدایند که دارای اوصاف برجسته و اگر انسان راه فرشته ها را طی کند با ملائکه محشور خواهد شد. همونطوری که اگر از این راه ها گریزان باشد با بهائم محشور است، ملائکه کر انعام بر هم اذر، اگر راه ملائکه را طی کرد احیانا ملائکه کر ملائکته بل هم اکرم. اینکه بسیاری از مناقب فرشته های مقرب در قرآن تشریح شد و همون مناقب به صورت آداب و سنن و فرائض و نوافل در تکالیف انسانی یاد شد، برای آن است که انسان با انجام اون مناسک و مراسم به مرز فرشته ها برسد، در باطن خود فرشته ای باشد. مهمترین مانعی که سر راه انسان سالک است همون تعلق به دنیا است. تا قبار روبی نشود و مانع برطرف نشود کمال نمیتابد و وصف نمیدروشد. اینکه بعضی از امور زیاد بازگو شود برای آن است که ابتلای بشر به اونها زیاد است. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین که هم امیر المؤمنین است، هم امیر الاتقیا است، هم امیر العرفا است، هم امیر الحکما است، هم امیر المتخلقین است، یک سلسله از وظایف را گاهی بازگو می کند ولی یک سلسله از تکالیف را مکرر گوش زد میکرد، چون که قرآن هم این چنین است. قرآن بعضی از مناقب و فضائل را به صورت گذرا ذکر میکند ولی بعضی از امور را مکرر یادآوری میکند. اون چرا که قرآن به طور مکرر یادآوری میکند پرهیز از دنیاست، چون ما هرچه فریب و نیرنگی خوردیم از دنیا خوردیم و هر خطری که دامنگیرمون شد از تعلق به دنیا بود. هر کس آبروی خود را از بین برد در اثر دنیا زدگی بود و هر کس آبروی به دست آورد در اثر نجات از فریب دنیا بود. این که ذات اقدس اله خطر دنیا را مکرر بازگو کرد و در قرآن کریم بسیاری از آیات ما را از دنیا طلبی پرهیز می دهد، باعث شده است که در سخنان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه از دنیا زیاد سخن به میان می آید. در نوبت های قبلا به عرضتون رسید، هرچه که ما را از خدا مشغول کند دنیاست، هرچه که ما را به خودمون مشغول کند دنیای ماست. بعضی ها به مال مشغولند، دنیای اونها مال اوناست. بعضی به علم مشغولند، دنیای اونها علم اوناست. تکاثر دنیاست، خواه در باره مال خواه در باره علم. یکی میکوشد که اموال فراوانی فراهم بکند تا بگوید من ثروتمندترم و تظاهر به ثروت. یکی میکوشد تا علم زیادی فراهم بکند و بگوید من عالمترم. این هم مثل همون گرفتار تکاثر است. فرقی نمی کند، شکل فرق می کند ولی محتوا فرق نمی کند. اون که درس میخواند تا علم زیادی فراهم بکند برای اینکه بگوید من اعلمم، مثل آن است که کسی تلاش و کوشش میکند تا مالی فراهم بکند بگوید برای اینکه من سرمایه دارتم. هم اکثر و احسن و عطاتم و رئیم. غرض آن است که هر چی که انسان را از خدا باز دارد و به خود مشغول کند این دو. گاهی کسی عبادت‌های زیادی را تحمل می‌کند نه برای رضای خدا، بلکه برای اینکه بگوید من زاهدترم و عابدترم. این هم دنیایی است. اون چه که آخرت است کوثر است و اون چه که دنیاست تکاثر است، که فرق تکاثر دنیایی و کوثر اخروی در نوبت‌های قبل بیان شد. غرض آن است که ما هر چه چشیدیم از دنیا چشیدیم، هر گرفتاری که بر خود تحمیل کرده ایم از فریب و نیرنگ دنیا بود. چون این خطر زیاد هست، لذا وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه از این خطر بیش از خطرهای دیگر یادآوری میکرد. هر شب بعد از نماز عشاء، قبل از اینکه نمازگزارها از مسجد بیرون بروند و متفرق بشوند، با صدای رسا می فرمود تجهزوا رحمکم الله، آماده مسافرت باشید. این سخنی نبود که مثلا دو بار یا ده بار یا 20 بار بگوید، هر شب بعد از نماز عشاء وقتی نمازگزارها می خواستن از مسجد بیرون بروند، قبل از اینکه متفرق بشوند می فرمود تجهزوا رحمکم الله، بارها را ببند. فقط نودی فیکم بالرحیل، یعنی در بین شما ندای رحلت و ندای مرگ به گوشتون رسید. این منادی کی این ندا را داد و چرا ما نمیشنویم این ندا را؟ آیا همین جنازه هایی که تشییع می شود و عده‌ای تکبیر میگویند، تحلیل میگویند، به دنبال جنازه کلمات طیبه بر زبان جاری میکنن، همین ندای رحیل است؟ یا فرشته ندای رحیل و رحلت میدهد و ما نمیشنویم؟ ولی به هر تقدیر فرمود فقط نودی فیکم بالرحیل، این به لسان مقال مردم است یا به لسان حال خود انسان است یا به لسان قول ملائکه های موکل قبض ارواحند. بر تقدیر ندای مرگ بر همه و مرگ برای همه سر داده شد. این ندا چون این چنین است و اقل العرجه، کم معطل بشوی، خیلی خود را سرگرم نکنی. و از تظهرو به صالح اعمالکم من الذات، بالاخره چیزی باید پشتیبان شما و پشتوانه شما باشد در این سفر. اون زاد و توشه را به عنوان پشتیبان حمل کنید، به همراه ببرید. احدی به داد انسان نمی‌رسد. درک این معنا بسیار سخت است. ما خیال میکنیم همونطوری که در دنیا به فرزندانمون علاقمندیم، بعد از مرگ هم به اینها علاقمندیم و بعد از مرگ هم اینها مشکل ما را حل میکنن. این چنین نیست. شما فرض کنید یه عده ناشناسی، یکی از شرق عالم، یکی از غرب عالم، یکی از شمال عالم، یکی از جنوب عالم، مکه مشرف شدن. این چهار نفر، یکی تازی زبان است، یکی فارسی زبان، یکی ترک است و یکی عرب، و این چهار گروه، چهار نفر که از چهار اقلیم آمدند، در یک اتاقی با هم دوستانه در دوران حج به سر میبرند. همین که این مناسک به مراسم تمام شد، هر کس به دیار خود میرود. شاید در تمام عمر یکدیگر را نبینند. یک چند روزی دور هم جمعن تا زندگی اونها شکلی بگیره. بعد دیگه هیچ خبری از یکدیگر نیست، نمیبینه. کسانی هم که در یک خانه جمعن به نام پدر، مادر، برادر، خواهر و مانند آن، این چنین است. خانه مسافرخانه بیش نیست. اصولا مسافرخانه را میگفتن خان. خان که در روایات هست، در کلمات عرب هست، همون خانه است. خان یعنی مسافرخانه. در این مسافرخانه چند نفری هم کنار هم جمع شدن، برای آشنایی به زندگی میکنن. بعد هم که مرگ فرا میرسد، احدی از حال دیگری با خبر نیست. هیچ کس به فکر دیگری، دستش کوتاه خواهد. لذا هر شب میفرمود بارها را ببندید، آماده مسافرت باشید. منادی رحلت ندا داد و کمتر توقف بکنید. وقتی هم که میخواهید بروید، با زاد توشه بروید. و اقل الغرجه و از تظهرو به صالح اعمالکم من الذات. عمل صالح یه زاد خوبیست، یه تقوای خوبیست. نامه ای که برای مسئولین امور نظامی مرقوم میفرمود، یه نصیحت کلی را می نوشت که برای همه سودمند است. فرمود انما اهلک الذین من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه و اخذوه بالباطل فاقتدوا. فرمود عامل هلاکت گذشتگان دو چیز بود. یکی این بود که نگذاشتن حق به مردم برسد. یکی این که باطل را بر مردم تحمیل میکردن. اگر کسی بخواهد سبب هلاکت یک گروهی را ذکر کند، میگوید سبب مرگ و میر این گروه آن است که اینها غذاهای سالم دست به اونها نمیرسید و غذاهای آلوده به اونها میدادن، لذا اینها زود از بین رفت. اگر یک گروهی هوای سالم نداشته باشند، محیط سالمی نداشته باشند، هوای آلوده و محیط تیره اینها را دربر بگیرد، زود از بین می روند. چه درباره غذا، چه درباره هوا و مانند. آب خوبی به اینها نرسد و آب آلوده به اینها برسد، اینها زود می میرند. اینها مربوط به غذاهای جسم. در اون سخن نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین آمده است که رهبران مردم، مسئولین و گذشتگان گذشته حق را به اینها نمی دادن. اینها یا ناچار می شدن حق را رها کنند یا حق را از راه رشوه بگیرن. به هر تقدیر ناچار می شدن آلوده بشن. و مسئولین گذشته باطل را تغذیه می کردن، به خورد مردم می دادن، مردم هم در باطل گرایی به مسئولینشون اقتدا می کردن. این دو چیز عامل هلاکت. انما اهلک الذین کانوا قبلکم انهم منبوا الناس الحق فاشتروا و اخذوهم بالباطل فاقتدوه. یعنی مسئولین حق را ندادن، مردم هم حق را فروختن، یا مردم را به باطل عادت دادن، مردم هم باطل خریدن. این عامل هلاک. اگر این چنین است، انسان هرگز به اون نزاهت روح نمیرسد. ولی درباره فرشته ها ذات اقدس اله، اونها را از همه این نقص ها و عیب ها منزه می داند. هیچ فرشته با فرشته اختلاف ندارد، چون هیچ پیامبری با پیامبر اختلاف ندارد، هیچ ولیی با ولی اختلاف ندارد. نمی شود گفت چون ملائکه طبیعت ندارند و خوی درندگی در اونها نیست، لذا با هم متحدن. خب انبیا چطور؟ اولیا چطور؟ بالاخره در این عالم هزارها نفر انسان صالح به عنوان انبیا، اولیا، اتقیا، نقبا، نجبا، صدیقین، صالحین آمدن و بدون اختلاف به سر بردن. اگر خداوند فقط فضائل فرشته ها را ذکر می کرد و اون فضائل را برای اولیای صالح صالح یاد نمی کرد، ممکن بود کسی اعتراض کند که اگر فرشته شایسته شد، تعجب آور نیست، زیرا او خوی درندگی ندارد، طبعی ندارد. ولی همون فضائلی که برای فرشته ها ذکر شد، برای انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و صالحین و شهدا یاد شد. یعنی اینها هم به مرز فرشته ها رسیدن. و انسان اون خصیصه ای را دارد که اگر میل طبیعت کند، چون سرمایه فراوان در اختیار اوست، از هر موجود طبیعی بدتر است، و اگر میل ملکوت کند از هر موجود ملکوتی والاتر خواهد شد. در نوبت‌های قبل مکرر به عرضتون رسید که خداوند در باره سلسله اموری که امتداد دارد، مثلا سه مقطع دارد، مقطع اول و مقطع وسط و مقطع نهایت، حکم اون مقطع نهایی را ذکر میکنند، حکم اون مقطع ابتدایی را ذکر میکنند تا حکم اون مقطع وسط مشخص بشود. مثلا میفرماید هر جا باشید خدا با شما هست. اگر سه نفر باشید خدا چهارمی شماست، چهار نفر باشید خدا پنجمی شماست. بعد میفرماید چه کمتر و چه بیشتر. خب کمتر از سه نفر دو نفر هست و بیشتر از پنج نفر حدی ندارد. اما در هر حالی خدا با شماست. گاهی از این طرف ذکر میکند، گاهی از اون طرف، گاهی هم وسط ها را اصلا ذکر نمی کند. در باره درجات انسانی هم این چنین است. گاهی سخن حیوانات را ذکر میکنه، گاهی سخن جمادات را ذکر میکنه، و درباره انسان می‌فرماد انسانی که طبیعت زده است و فریب دنیا خورده است، اگر میل حیوانی کند از حیوان پست‌تر است و اگر خوی سختی و سرسختی و جوادی را در خود احیا کند از هر جامدی فرومایه تر است. این وسط ها که جریان گیاه و نبات است ذکر نمی کند. در باره حیوانات فرمود الهی کل انعام بل هم ازل، یه عده که تمام تلاش و کوششون حالا یا بهیمه شدن است یا سبع و درنده شدن هست، می فرماد اینها مثل حیوانات یا بدتر. شما وقتی درجات را از پایشون میکنید، اول مقطع جماد است و بعد نبات است و بعد گیاه و حیوان. خداوند جریان جماد را ذکر میکند، جریان حیوان را ذکر میکند، ولی در این قرآن در جریان نبات سخنی نیست. میفهمد انسان دنیا زده از حیوان پستر است، انسان دنیا زده از سنگ سختر است، ولی درباره نبات نمیگوید انسان دنیا زده از درخت فرومایه تر است، چون اون مشخص است. وقتی اول مشخص شد آخر مشخص شد، حکم وسط هم معین میشه. درباره جماد هم که اون آیه معروف هست که فی ان منها کل حجارت و اشد و غصبه، همون بعضی از دلها از سنگ سخت تر است، برای اینکه سنگ گاهی آب زلال و شفاف به نام چشم از درون رو می جوشد، از دلهای سخت هیچ اثر خیری نمی جوشد و نشأت نمی گیرد. خب چون یه سرمایه کلانی در اختیار انسان هست، اگر این سرمایه را به سمت حیوانی ببرد از حیوان پایین تر خواهد بود، اگر به سمت جمادات ببرد از هر سنگ سخت تر خواهد شد. حالا اگر همین سرمایه را به سمت فرشتگان و فرشته شدن ببرد، از فرشته ها مقرب تر خواهد شد. گرچه در قرآن کریم از این جهت سخنی نیامده است که مثلا فرشته ها به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که شما پرواز کنید یا سیرتون را ادامه بدید و ما توان اون را نداریم که شما را همراهی بکنیم، اون طوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی نقل کرده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج به جبرائیل امین به اون فرشته همراه فرمود چرا ایستادی و مرا همراهی نمی کنی؟ طبق دو روایت دو تعبیر گوناگون آمده است. یکی این که جبرائیل سلام الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد شما جایی پای گذاشتید که هیچ بشری قبل از شما پا نگذاشت. تعبیر دیگری این است که شما جایی پا گذاشتید که نه بشر پا گذاشت و نه فرشته. خب این هم مخصوص پیغمبر نیست که پیغمبر به جایی میرسد که فرشته ها در برابر او خاضعند. البته اون فرشتگان حامل عرش در پیشگاه پیغمبر خاضعن، اما فرشتگان هم درجاتی دارن، مراتبی دارن. خیلی از فرشتگانن که خدمتگزار بنده صالح سالک خدای این را که در سوره مبارک نحل به صورت صریح ذکر فرمود که عده‌ای وقتی میخواهند بمیرن ملائکه به استقبال اینها میآیند، سلام عرض میکنن. الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين میگن سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. خب این فرشته ها خدمتگزاران مؤمنان دیگه، عالی که خدمتگزار دانی نیست یا همتا که خدمتگزار همتا نیست، این دانی است که خدمتگزار عالی است. فرمود ملائکه به استقبال مؤمنین میآیند در حال مرگ، هیچ تلخی و سختی برای مؤمن نیست در هنگام مردن، به آسان جان میدهد. ما دو تا مشکل داریم، یکی این که واقعا مرگ را فراموش کردیم، اصلا گویا ما مخاطب نیستیم. این بلندگوی مرگ با ما حرف نمیزن، با اینکه مرتب میبینیم روزانه عده‌ای به گورستان می روند. اصلا خیال نمی کنیم که ما هم باید بمیریم. دوم این که خیال میکنیم مرگ یعنی رهایی دنیا، همین. در حالی که مرگ تنها رهایی دنیا نیست، یک میلاد جدید است، یک هجرت است. بالاخره انسان در اون عالم زنده است، چون در اون عالم زنده است زندگی می‌برد، غذا لازم دارد، لباس لازم دارد. غذا و لباس اونجا را در دنیا باید فراهم کند، بدن اونجا که لباسی نیست، غذایی نیست. مشکل این است که اونجا همه این نیازها هست و هیچی هم اونجا بازاری ندارد. خلاصه نه مستقیم نه غیر مستقیم کالایی را به کسی عرضه نمی کن. همه چیز انسان باید به همراه خود ببرد. اگر مسافرت به یک سرزمین قطعی بود که هیچی در اونجا نیست، خب یه عاقل با دست خالی که نمی رود. هیچ چیزی در بعد از مرگ نیست مگر اون چرا که انسان به همراه خود ببرد. خب اگر این دو مطلب باورمون شد، اونگاه می فهمیم چرا این یک مطلب را و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام هر شب تکرار می کرد. یه وقت است که یه سلسله مسائل علمی است، دو بار، سه بار، ده بار اگر بگوین بالاخره انسان میفهمد. ولی یه مطلب را هر شب بگوین، بفرمان آماده باشید بارا را ببندید، چون واقع معلوم نیست کی زنده میماند. مطلب دیگر آن است که ما خیال میکنیم مرگ عامل رکود است، در حالی که مرگ عامل حرکت است. اون که تنبل است مرگ را فراموش کرد، وگرنه اون که بیاد مرگ است مشغول تلاش و کوشش و فعالیت است، چون کار عبادت است. اون که مرگ را فراموش کرد بیکار است. در بعضی از نصوص دارد که اون ساعتی که انسان بیکار است تقریباً جزء حالاتی است که مورد عنایت فرشتگان است. به 24 جعبه یا زر یا مخزن در قیامت به انسان نشون میدن. انسان این جعبه ها رو باز میکند، میبیند بعضی ها خالیه، بعضی ها رو باز میکند میبیند که پر از غذای سمی، بعضی ها را باز میکند ببیند که غذاهای شیرین دارست. این 24 جعبه همون 24 ساعتی است که ما شبان روز میگذرانیم. اون ساعتی را که به عبادت، به کار، کار حلال، خدمت به نظام اسلامی، خدمت به مردم، انجام کار مردم، حل مشکلات مردم، به دنبال کار مردم رفتن، این ساعتها در اون مخزن پر هست. ساعتی را که به بطالت میگذرانیم، اون ساعتها در اون مخزنها خالی. ساعتی را که به گناه میگذرانیم، اون مخزنها و جعبها پر غذاهای سمی. مرگ عامل حرکت است، چون انسان وقتی میداند که میمیرد باید زاد و توشه تهیه کند. مطلب دیگر آن است که در روایات ما فرمودند اگر کاری به ما مراجعه کردن، کسی حاجتی داشت، ما توانستیم مشکل او را حل کنیم ولی به دنبال حاجت او نرفتیم، مبتلا می شویم به دنبال کار حرام برویم، مبتلا می شویم کار کسی را انجام بدهیم که مبغوض خود است. چه این که اگر کسی مال را در راه حلال مصرف نکند، مبتلا می شود که در راه حرام و آلوده صرف کند. اینا چون دامنگیر روزانه ماست، از این خطر قرآن خیلی سخن گفت. کمتر سوره ایست که از خطر دنیا سخنی نیامده باشد و در کلمات ائمه علیهم السلام هم زیاد سخن گفته شد. مناسب این است که در هر مسجدی بعد از نماز عشاء هنگام تفرق نمازگزار از مسجد یک منادی بگوید این جمله تجهزوا رحمکم الله، آماده سفر باشید. این جزء سنن هست، این نظیر اذان و اقامه است. رحمکم الله، آماده سفر باشید. این جزء سنن هست، این نظیر اذان و اقامه است. همونطوری که هر روز در مسجد اذان گفته می شود، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین هر شب بعد از نماز عشاء می فهمود بارها را ببندید، برای اینکه اعلام کردن حرکت کنید. اگر در یه مسافرتی بلنگو اعلام بکنند آیون حرکت کنید، کسی معطل نمی‌ماند. مساجد ما باید این طور باشه، هر شب بعد از نماز عشاء کسی بگوید تجهزوا رحمکم الله، حالا یا بگوید یا بنویسند در تمام این قسمت های در و دیوار مسجد که نمازگزارها ببینند، یا به فارسی این جمله را ترجمه کنند. بعد از اینکه دعای نماز عشاء خونده شد و تسبیح فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها گفته شد، کسی بگوید تجهزوا رحمکم الله، فقط نودی فیکم بالرحیل، مردم آماده مردن باشید. و این را هم برای مردم به خوبی تشریح کنند که این ندا محرک است نه مسکن. درک مرگ انسان را فعالتر می کند. یک کاسب محترم وقتی میفهمد مرگ یقینی است، فردا به موقع سر کار میرود، کسب حلال میکند، مشکل مردم را حل میکند، مال خوبی فراهم میکند، مقداری را صرف خود و عائله خود میکند، بقیه را هم در راه ذات اقدس اله مصرف میکند. این اثر مرگ است. اون که مرتب در کنار مشغول عبادت است، او مرگ را فراموش کرد، او بیاد مرگ نیست. این اگر بیاد مرگ بود کار میکرد. انزوای از خلق، اشتغال به دنیا در صومعه بده و بیکار بودن و روزی را از دست مردم گرفتن، این مرگ را فراموش کردن است. در بعضی از تعبیرات دارد که در روایات ما که به وجود مبارک امام علیه السلام عرض کردن در جمع ما کسی خیلی عبادت میکنند، مشغول به زهد و تقوا و عبادت است، همون زندگیش رو کی تعمیم میکنند؟ عرض کردن ماها تعمیم میکنیم و دیگران، همون همه شما از او بالا دارد. این که دائما مشغول به عبادت باشد و چشمش به دست زید، به جیب زید، به کیف امر باشد، او که تو مرگ فراموش کرد که اهل دنیا آخرت نیست. اگر مرگ خوب تفسیر بشود ما از او نمی ترسیم، چون همون بعد منفی مرگ برای ما معنا شد، ما خیال میکنیم باید از مرگ ترسیم. چه ما بترسیم چه نترسیم قطعی، نه ترس ما مرگ را از ما دور میکند، نه اشتیاق ما به مرگ مرگ را به ما نزدیک می کند. هو الذی قضا اجلا و اجلا مسمى عنده ما تدری نفس به ای ارض تموت. کسی نمی داند کجا می میرد، در چه زمینی می میرد، در چه زمینه ای می میرد. نه اشتیاق به مرگ مرگ را نزدیک می کند، نه ترس از مرگ مرگ را دور می کند. برابر این چه بهتر که ما مشتاق باشیم و از اون نترسیم، چون یه امر یقینی و ورود است. همون ان ملاحظکم الیکم دانیه، همون او گوشه چشمش همیشه به طرف شماست. و مخالب این علل و عوامل مرگ و چنگالهای مرگ هم بر شما محیط است و اشراف دارد. خب چیزی که یقینی است چه بهتر که ما از اون نترسیم و آماده باشیم برای اون. اینا جزء علومی است که در هیچ یک از رشته های علوم تجربی مطرح نیست. این مربوط به انسان شناسی است که دین عهده‌دار است. تمام خطرها از اینجا نشأت می‌گیرد، اونها این خطرها را زدودند. در نامه دیگر وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین به مسئولین نظامی فرمود به اینکه حقی که رعیت بر والی دارند که الله یغیره علی رعیته فضل ناله ولا طول خص به و ان یزیده ما قسمه الله له سبحانه و تعالی من نعمه دنوبن من عبادهی و عطفن لا اخوانه. گرچه این بیان را وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین برای امرای لشکر فرستاد، اما یه اصل کلی فرمود اگر نعمتی خدا به شما داد، این نعمت شما را فراموشکار نکند، متذکر بکند، به یاد زیر دستانتون باشید. شکر نعمت در این است که با بندگان خدا انسان نزدیکتر باشد، نه فاصله بگیرد، وگرنه خب خدا این نعمت رو میگیرد. گاهی گوشمالی به بزرگان میدهند که اون گوشمالی را به کوچکان نمیدهند. گاهی به انبیای الهی، اولیای الهی علیهم الله و تحیده و سنا تنبیهی میکنند که نسبت به دیگران اون تنبیه را روا نمی دارن. چون تکلیف به مقدار معرفت است. ما از اون جهت که درک انبیا و اولیا را نداریم چوب اونها را نمی خوریم. ولی بالاخره حساب کتابی هم هست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد هر قضایی که برای وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه حاضر می شد این ندا می داد به صورت رسمی، آیا کسی هست محتاج به قضا باشد؟ از همسایه های دور و نزدیک و ره گذر هر کس قضا می خواهد حاضر است. سبب این ندای یعقوب سلام الله علیه این بود که وقتی قضایی در منزل تهیه شد و یک گرسنه یا هم از همسایگان یا غیر آن مورد نیازش بود و از اون غذا بهره‌مند نشد، بعد یعقوب مبتلا شد به اون درد، چندین سال پسر را از دست داد، اونقدر نالید که چشمش نابینا شد. ما نمی‌دانیم خدا کی می‌گیرد، به چه جور می‌گیرد و کی ما را تنبیه می‌کند. هیچ دلیلی ندارد که همه ما مترعم باشیم و یک عده در رنج باشیم بعدم چوب نخوریم و ندانیم که از کجا گوشمال شدیم. گفتن اگر غذایی در منزل تفت میکنید بالاخره مواظب باشید بویش به دودش به مشام گرسنه ها نرسد. شما اون هنر را که ندارید که گرسنه ها را در کنار سفرتون سیر کنید، لاغر شامه اینها را نرنجانید، یه وقت میبینید روزگار برگشت. این را مرحوم کلینی نقل میکنه. بعدها یعقوب که مؤدب به آداب الهی بود مؤدب تر شد. اینا از اون طرف سبحان ربی الاعلا داشتن، از این طرف هم دستور میدادن که اعلام کنن هر کس نیازی به غذا دارد بفرمایید. به ما گفتن طاعتها را کوچک نشمارید، چون نمیدانید در بین این طاعتها کدام یک را خدا قبول میکنه. و معصیتها را هم کوچک نشمارید، معلوم نیست خدا انسان را با کدام گناه میگیرد. دفعتا انسان میبیند مبتلا شد. در بعضی از روایات دارد که اگر کسی فروم کار را کرد ابتلاه الله به بلاء لا دواله، مبتلا میشود به گناهی که درمان ندارد. بعضی از گناه خانوادگی است، بعضی از گناه های اخلاقی است، بعضی از گناه های اجتماعی است، کسی راه حلی برای اونها نیست. درد بی درمان تنها سرطان و مانند آن نیست. خیلی از مسائل داخلی است که درد بی درمان است، بعضی از مسائل اجتماعی است که درد بی درمان است، یعنی راه حلی پیدا نشده. اگر این چنین است، مسئله غبار روبی که پرهیز از فریب دنیاست هر روز لازم، و مسئله تجلیه که اتصال تهیه اوصاف فرشتگان است همیشه لازم است. لذا ذات مقدس اله و همچنین ائمه علیهم السلام تلاش و کوشش روایات به تبع قرآن کریم این است که هم مسئله خطر دنیا زدگی را مکرر بازگو کنند، هم راه را برای فرشته خوب شدن فراسوی ما نصب بکنند، که کاری بکنید که ملائکه به استقبال شما بیایند و سلام عرض بکنند. اونها که این راه را طی کردن میبینن همکنون هم فرشتگان به سراغ اونها میآیند و سلام عرض بکنند. سوره مبارک احزاب که مکرر آیاتش به عرضشون رسید این وعده را داد، سوره نحل هم که این وعده را میدهد. منتها درباره مرگ فرمود عده زیادی از فرشته ها به استقبال محتضر میآیند، او را با جلال و شکوه را ما فقط فکرمون به دنبال جنازه است که چه افرادی در تشییع شرکت میکنند، اما میت به فکر جلوی جنازه است که چه عده از فرشته ها به استقبال او میآیند. این هم جز خیالات دامنگیر ماست که افراد معنونی پای جنازه بیایند، همین ها ما رو گرفتار کرده. به این فکریم که چه کسی به دنبال جنازه را. در همون به بیان نورانی علی ابن ابی طالب علیه السلام و المسلمین آمده است که شما مقداری از مال را قبلا بفرستید که فرشته ها بگویند چه فرستاد، همه مال را نگذارید که کله بر شما می شود. یه وقت از مردم می گویند چه گذاشت، یه وقتی فرشته ها می گویند چه فرستاد. همون هر کس مرد دو گروه در باری و حرف می زنن، هم ملائکه حرف می زنن هم مردم. این بیان روشن علی ابن ابی طالب سلام الله در بحجر برا. همون همین که کسی مرد هم ملائکه در باره او حرف میزنن هم مردم. مردم میگن چقدر گذاشت، فرشته ها میگن چقدر فرستاد. حالا حرف مردم مقدم است یا حرف فرشته؟ مشکل ما این است که ما نمیدانیم بعد از مرگ ارتباط ما از همه قطع میشود، مگر فرزند صالحی که به فکر ما باشد، یا صدقات جاریه وقف و حبس و سکنا و عمره و مانند آن که خیر مالیش به دیگران برگردد، یا کتاب خوبی نوشته باشیم که بعدها بخوانند و نفعش رو همه ببریم، یا سنت خوبی رو در یک محل شهر یا روستا از خود به یادگار بگذاریم که مردم به اون سنت حسنه عمل بکنن، خودشون فیض ببرن، ما مستفیض بشویم و مانند. بقیه هیچ خبری بین ما و بستگان ما نیست، کلن رابطه قطع میشه. ما ایمو ما ایمو ما ما ایمو اعمال ما و عقائد ما و اوصاف ما و اخلاق ما. پروردگارا توفیقی بده که ما با تحصیل زاد تقوا سفر کنیم. خدایا آنی ما را به حال خود ما با نگذار. پروردگارا دنیا را اکبر همه ما قرار نده، مصیبت ما را در دینمون قرار نده. خدایا تو را به مجد و عزت و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، هرچه زودتر امر فرجش را اصلاح بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح را فدا حفظ بفرما، همه ما و مسئولی نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین از صدر عالم تا ساقه عالم، معلمان ماضوی حقوق، مؤلفان علوم الهی، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.